هست واقعا وزیر دولت خیلی جای محکمی نداره در حکومت و من فکر میکنم که یکی از مسائل مهمی که اتفاق افتاده این ماجرای به اصطلاح رد صلاحیت بعد از انتخاب خانم خالقی در اصفهان در این حالی که یک مورده ولی به نظر من علاوه نمادین بودن و خشم جریان اصولگراها و این که دست به هر کاری میتونن بزنن خیلی مهمه، باید خیلی رو این حساسیت داشت. من فکر میکنم که اگر در دوره دوم انتخابات که عموما شرکت مردم کمتر از دوره اوله، اگر جناح اصلاح طلبان و حامیان دولت نتونن مردم رو به اندازه کافی بسیج بکنن خطر داره. هنوز درسته که اصولگراها خیلی الان صفشون پراکنده است و نتونستن لیست واحد برای دور دوم اعلام بکنن برخلاف دور اول، ولی با همه این حرفا اگر مردم از کافی شرکت نکنن همیشه این خطر پیروزی اصولگرا هست. علاوه بر همه اینها خود کسانی که انتخاب بشن حتی از میان جریانات اصلاح طلب که ما تو مجلس ششم ناظر بودیم که جریان اصلاح طلب که اکثریت رو داشت تو مجلس، ولی خب خیلی از این نماینده های اصلاح طلب خیلی نمیتونستن حتی خود اصلاح طلب ها به اونها دل ببندن، همه رو عرض نمی کنم یه عدهشون رو، در اینکه خیلی به نظر من در این حالی که طبیعتا اصلاح طلبان و حامیان دولت اکثریت خواهند داشت ولی وضع خیلی شکننده و ناپایداره. این رو خیلی مهمه که چجوری و چگونه شکل بگیره این ائتلاف.
ممنون آقای کردمانی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی اسار، آیا شما هم این نگرانی رو که آقای کردوانی دارن دارین؟
این نگرانی عمومیه، یعنی در همه مراحل گذشته وقتی انتخابات مرحله دوم کشیده میشده بسیج مردم به اندازه مرحله دو اول ممکن نبوده، یعنی سخت بوده. ولی یه تفاوتی این دوره وجود داره و اون تفاوت این است که واقعا در حوزه‌های انتخابی تصمیم گرفته بودن که اکثریت به اصلاح طلبان و حامیان دولت یا تحول خواهان رأی بدن و چون نصاب 25% بود در خیلی جاها نصاب 25% به دست نیامد، ولی امیدواری هست و امیدواریه که تقریبا قریب به اتفاق افرادی که به مرحله دوم رفتن نفر اول از مجموعه حامیان دولت یا اصلاح طلبانه. یعنی هر جا اینجوری هست ما خیلی کم داریم اصولگرا اول باشه و اصلاح طلب پشت باشه. عموما نفر اول رأی بالاتر میده رفته دور دوم اصلاح طلبه. تفاوتاشون تفاوتای خوبیه، یعنی میشه امیدوار بود، اما نه مردم خوشخیالی به خرج بدن و تصور کنن که برندن دیگه، حالا چون مرحله یکی رأی میاره. جریان اصولگرا بعد از شکستی که تهران خورد به شدت بسیج شدن، از همه امکاناتشون دارن استفاده میکنن، امکانات تبلیغی تبشیری از هر امکانی که بتونن استفاده بکنن دارن استفاده میکنن که بتونن اون شکست رو ترمیم کنن و یه جوری توی این مرحله بازسازی کنن خودشونو که به نصف حداقل برسونن. من که پیش اینه که اگر با همون شروع شوقی که تو مرحله اول انتخابات شرکت کردن دوباره مردم بیان پای صندوق ها توی حوزه ها حتی یک سوم هم اصولگرا نتونن کسب کنن،
بسیار خوب،
یک سوم کرسی باقی مونده رو نتونن کسب کنن.
آقای جوادی سار، این در مورد نکته‌ای که آقای کردوانی گفتن، ولی در مورد رویکرد آقای زعیم چی دارید که بگید؟ نتیجه رأی دادن به چه دلیل از نتیجه رأی ندادن بهتره؟
نتیجه رأی دادن به این دلیل بهتره که اولا کار مرحله اول رو کامل می‌کنه، دومین که امیدی که در جامعه به وجود اومده که از راه‌های مسالمت‌آمیز و تمرکز بر روی رأی و صندوق‌های رأی میشه مشکلات کشور رو حل کرد، این اگر به ناامیدی بگراید و در این مرحله مجلس حد نصاب تأثیرگذاری رو از اصلاح طلبان و حامیان دولت به وجود نیاره، اگر واقعا اکثریت تعیین کننده ای تو مجلس از اصلاح طلبان و حامیان دولت وجود نداشته باشند، اون نیمه اصولگرا یا فراکسیون قوی اصولگرا میتونه خیلی کارها تو مجلس بکنه. از جمله اون کارها ما از اول انقلاب تا حالا تو مجلس ما خیلی کم داشته برن بیرون و نذارن مجلس در یک موردی رأی گیری کنه. ولی من به چشم این حضرات جریان و اصولگرای افراطی میبینم که اگر بتونن فراکسیون قدرتمندی رو تو مجلس به وجود بیارن برای که دولت رو تحت فشار قرار بدن و یا مجلس رو از کارآمدی بندازن، چه بسا که در آینده در موارد خاص فراکسیون کنن و نذارن که در موارد رأی گیری درست عمل بیاد و لوایح دولت یا طرح و لوایح مجلس و دولت تو مجلس مورد توجه قرار بگیره و بتونه به صورت کارسازی از حمایت مجلس برخوردار بشه و رأی بگیره.
ممنون آقای جوادی
از ما که بشه تاثیرگذار بود.
آقای زعیم، آیا نوع رفتار انتخاباتی چهره‌های شاخص طیف شما با کسانی که سطوح پایین‌تر هستن فرق داره یا همتون یکسان رفتار انتخاباتی خواهید داشت؟
ببین، اولا جبهه ملی ایران به هیچ وجه رأی نداده و نخواهد داد، چون شرایط انتخابات همونجور که اعتراض کرده این غیر دموکراتیک و حتی غیر قانونی بوده. اشخاص شاخص ما که به هیچ وجه در انتخابات نه شرکت کردن نه میکنن و نه رأی خواهند گرفت. ولی اون چه که من اشاره کردم به کسانی است که هوادار هستن ولی عضو نیستن. اگه عضو بودن که همون عضویتشون باعث رد صلاحیت چون میشد، ولی گرایش دارن. بعضی استانها به من گزارش دادن، چون اعضای جبهه ملی تو شهرهای مختلف جریان انتخابات گزارش میدادن، برخی از کسانی که به نام اصولگرا وارد شده بودن، تایید صلاحیت شده بودن و رأی آورده بودن به عنوان نفر اول، وقتی فهمیدن که اینها اصولگرای اصیل نیستن، دینششون چیز دیگری است، رأیاشون رو با زور و تهدید گرفتن و با رأی نفر آخر که اصولگرا بوده و رأی نیاورده تعویض کردن و تهدیدشون کردن که مبادا شما اینو رسانه‌ای کنید یا عنوان کنید یا شکایت کنید. حداقل تو دو تا استان من خبر دارم این اتفاق افتاده. اون چه که من انتظار دارم تو خود مجلس، که البته ما گروه ملی میلیون هیچ کدوم هیچ نماینده‌ای ندارن، عضوی در اونجا نخواهد بود و رأی هم ندادیم، ولی کسانی خواهند بود که به نام اصولگرا وارد شدن یا به نام مستقل وارد شدن یا وارد خواهند شد و اونها طیفی رو تشکیل خواهند داد که ایده های نوعی خواهند داشت. اصولگرایانی که فکر میکنن هر کس به نام اصولگرا رفته مجلس با اونها هم بسته است، فکر میکنم در خواب خوش هستن و این طیف جدید کوچک خواهد بود و چه امیدوارم تشکیل بشه ممکنه جو مجلس رو بتونن یک کمی تغییر بدن، ولی اصولگرایان به کلی شکست خورده هستن و این 7000 نفر نمیدونم نامحسوس هم که ریختن تو خیابون ها، حدس من از حدس نزدیک به بعیده که این پیش آهنگ یک کودتای احتمالی در روز انتخابات یا در اولین فرصت پس از آن. یعنی اینها از حالا ترسشون باعث شده که حالت دفاعی یا تهاجمی بگیرن.
بسیار خوب آقای زعیم. آقای شریعت مداری، با رأی ندادن در دور دوم انتخابات مجلس دهم به چه هدفی میشه رسید و این رفتار انتخاباتی به نظر شما برای کدوم دسته از شهروندان جذابه؟
حالا ببینید، یکی دید بسیار عملگرایانه و یک نوع ماکیاولیسم لیبرال در ایران هست که میگه تحت هر شرایطی برای پیروزی دولتی که ما ازش حمایت میکنیم رأی بده. دید دیگر این است که خب در چنین انتخاباتی صرف نظر از نتیجهش، اصلاح طلبان از همه خواسته هایی که داشتن تقریبا عدول کردند و علاوه بر اون طیف بزرگی از جنایتکاران رو حمایت کردند، نه در شب انتخابات نه به طور اتفاقی، بلکه از 6 ماه قبل از انتخابات برنامه چیدن تا امثال ریشهری ها و دوری نجف آبادی ها وارد مجلس خبرگان بشن. بنابراین یک معیار اخلاقی هم میگوید که این دفعه دیگه جایی برای توجیه برای شرکت در انتخابات نیست، اما از اینکه نفع اون متوجه اصولگراها یا اصلاح طلبها بشه فراموش نکنیم که حتی اکثر چنین انتخاباتی در سالمترین بچهش جا به جایی قدرت بین جناح‌های حکومت است و مردم از اون بهره‌ای ندارد. این دعوایی که بین دو طرف هست، مادامی که آقای خامنه‌ای زنده است کفه ترازو به نفع گروه اصولگراست، هرچند که مجلس در دست آقای روحانی باشه و فقط این شانس تغییر تعادل قدرت در نظام‌های اقتدارگرا موقعی است که موقع تعویض رهبری بشه و هیچ خلأ قدرت به وجود بیاد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که ترکیب این مجلس چیز تعیین کننده‌ای بشه و اگر هم همه اونها به نفع جناح اصلاح‌گرا باشن، در مجلس وفادار به این جناح باشن، به یک ائتلاف سیاسی فرا بروین و یا مانعی در مقابل آقای روحانی و برنامه‌اش نتراشن. وقتی تعادل قدرت به نحوی است که آقای روحانی مجبور میشه که سپاه موقعی که موشک پرتاب میکنه و اثر قطعی در اشکال تراشی های آمریکا میذاره، آقای روحانی و وزیر خارجش اینجا و اونجا تمام خط بایستن و از اون دفاع بکنن، تعادل واقعی قدرت در مملکت معلومه. اینها توجیهگر کاری میشن که بر علیه خودشون انجام شده و بنابراین من فکر نمی کنم که این مجلس رو به جایگاهی باید ارتقا بدیم که انگار از دست رفتنش همه چیز رو از دست برده و یا به دست آوردنش تعادل قدرت رو به نحو عجیبی در جناح دولت قرار داده. چنین چیزی در مورد این مجلس یک مبالغه است.
بسیار خوب آقای شریعت‌مداری. آقای کردوانی نظر شما چیه؟ گزینه رأی دادن برای کدوم بخش از چهرفندان جذابه؟ با رأی دادن در انتخابات روز دهم اردیبهشت به چه هدفی میتوان رسید؟
ببین، به نظر میاد که به هر جهت این جریان شرکت در انتخابات و کوشش برای تغییر اوضاع از طریق انتخابات هر چقدر کوچک، هر چقدر در گام‌های بسیار میلیمتری، به هر جهت تبدیل شده به یه فرهنگ بخشی از مردم ایران. این رو نمیشه کتمان کرد. حالا این مورد پسند بنده نوعی باشه یا نباشه بحث دیگه است، ولی به عنوان کسی که نگاه میکنه به صفحه سیاست در ایران و نگاه بر رو بخش بزرگی از مردم ایران، فعلا این انتخاب جامعه است.
ولی آقای شریعت مداری میگن که مبالغه است که ترازو کفش به یه طرفی سنگینی میکنه که مثلا توسعه سیاسی رو امکان پذیرتر میکنه.
ببینید، اینجا من قصد چیز با شریعت مداری ندارم، ولی واقعیت اینه که در فرمایشات شریعت مداری هم خب یه حقیقتی نهفته است، ولی بیش از اون باید دید که دو تا کارکرد این مجلس میتونه داشته باشه. اولا این مجلس از اینکه مجلس ضد دولت نباشه، مثلا مجلس نهم، خودش بر روی قدمیه در امکانی که برای دولت‌های روحانی فراهم می‌کنه. این از یه جهت. یه جایی هم خب طبیعتاً همراهیش خیلی کمک، الان با وضعیتی که پیش اومده روی این اختلاف بزرگ راجع به ادامه برجام، بخش داخلی برجام، بعد وجود یه مجلسی که یه جوری همراه باشه به نظر ما هم مهمه. اما تصور من این است که وجود یه مجلسی که کم و بیش صف‌بندی ها تو جامعه ایران، حتی خود اصلاح طلب و اصولگرا یک چیز دیگه شده دیگه، اون چیزی که مثلا ما در زمان انتخابای خاتمی بود دیگه، اون صف‌بندی ها وجود نداره، یه فرم دیگه است. ولی به هر جهت یه مجلسی که نزدیک به موازه اصلاح طلبی باشه یا مخالف شدید اصلاح طلبی باشه، در زمان تغییر رهبری، در زمان که بزنگهای تاریخی، زمانی که اون قدرت قاهره به اصطلاح بالا ضعیف شده باشه، میتونه خیلی کارساز باشه. این رو نباید از نظر دور داشت.
بس که پایان نیافته، اما وقت ما به پایان رسید. با سپاس از شما آقای کاظم کردوانی، آقای حسن شریعت مداری، آقای کوروش زعیم و آقای محمد صادق جوادی سار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
از یه پیش آمد در مجلس، از یه بدی بود.
سوال آبکی ما اینه،
مخالف اول
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
صحبت
کردید. حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچ رو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پرده آخر، 68 کرسی باقی مانده و دو برابرش مدعی. دور دوم انتخابات مجلس رو همراه من نیوشا بغراتی باشید و کارشناسان، زنده و مستقیم با نظرهاتون در برنامه ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com